گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
دم مزن گر همدمی می بایدد، خسته شو گر محرمی می بایدد. تا در اثباتی تو بس نامحرمی، محو شو گر محرمی می بایدد. همچو غواصان دم اندر سینه کش، گرچو دریا همدمی می بایدد. از عبادت غم کشی و صد شفیع، پیشوای هر غمی می بایدد. اش لایق در شفیع تو از آنک، هر عبادت را نمی می بایدد. تنگ دل ماندی که دل یک قطره خونست، عالمی در عالمی می بایدد. تا که این یک قطره صد دریا شود، صبر صد عالم همی می بایدد. هر دو عالم گر نباشد گو مباش، در حضور او دمی می بایدد. در غم هر دم که نود در حضور، تا قیامت ماتمی می بایدد. در حضورش عهد کردی ای فرید، عهد خود مستحکمی می بایدد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 18 از دیوان غزلیات عطار شروع می کنم. دم مزن گر همدمی می بایدد، خسته شو گر محرمی می بایدد. پس امروز عطار به طور ساده و خیلی سرراست اصل قضیه رو به ما بیان میکنه. دم مزن گر همدمی می بایدد، خسته شو گر مرهمی می بایدد. خسته یعنی زخمی. میگه که ساکت باش، ذهنتو ساکت کن. هر لحظه که به صورت یک فکر بلند میشی، به صورت یک فکر بلند نشو. اگر میخواهی همدمی داشته باشی، پس معلوم میشه تا زمانی که ما به عنوان من دم میزنیم، یعنی این لحظه به صورت یک فرم فکری یا هیجانی بلند میشیم، ما با معشوق یا زندگی یا خدا نمیتونیم یکی بشیم و تنها همدم ما همین زندگی است. همدم یعنی عملا من و یه باشنده دیگه با هم نفس بکشیم، با هم دم بزنیم، با هم حرف بزنیم، با هم همدیگر رو بیان کنیم و این جز نیروی زندگی نمیتونه باشه. و عجیبه که اگر ما با زندگی در این لحظه یکی نشیم، در جهانم با کسی نمیتونیم همدم بشیم. پس بنابراین اگر ما هویت ذهنی داریم، من داریم، ما حالی که با یه انسان دیگه حقیقتاً دوست و رفیق و عاشق معشوق بشیم، ما همیشه جدا خواهیم موند. این یه حقیقتی است که خیلی ما رو روشن میکنه. اگر ما حس تنهایی میکنیم، علتش اینه که این لحظه به صورت یک فرم ذهنی بلند میشیم، لحظه بعدم همینطور. و حالا راهی که عطار پیشنهاد میکنه، میگه زخمی شو اگر میخوایی مرهم پیدا کنی. و مرهم جز نیروی زنده کننده زندگی که از شما باید بیان بشه چیز دیگری نیست، که البته چیز نیست، بلکه این سیال، این روانیت اصل ماست و اصل معشوق هم هست، که وقتی که این لحظه ما طبق راهی که عطار نشون میده، ما اگر با زندگی یا معشوق یا خدا یکی بشیم، از ما بیان میشه و اون مرهم هم هست. پس مرهم در بیرون نیست. خسته شو یعنی اگر چیزی به شما بر میخوره به طور ساده، زودی درمان نکن و بذار زخمی بشی و دفاع از خودت نکن، توجیه نکن و اون کارهایی که میکنی که به یک واکنش منفی ختم میشه. هر کسی من ما را مورد تهاجم قرار بده، ما دفاع میکنیم ازش و واکنش منفی نشون میدیم. حالا میگه تو زخمی بشو، هیچی نگو، همینطوری بمان، برای اینکه قرار این منها رو ما ذوب کنیم. این غزل خیلی شبیه قصه فیله که در دفتر سوم خوندیم. اونجا هم میگفت دم مزن، دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. و البته من به هر بهانه میخوام یک گریزی بزنم به این قصه و شما رو تشویق کنم که این قصه فیل رو در دفتر سوم حتما بخونید. گفت که برای اینکه یادآوری به شما بشه و بتونین از هر نقطه‌ای به این قصه وارد بشید، مولانا در اون قصه وسطاش به ما گفت که این این کار که ما من داریم و توی من هستیم، باید از من متولد بشیم، این خامیه و این نشونگر این است که ما چیزهایی رو سخت گرفتیم. و گفت که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. و بعد گفت که چیزی دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. یعنی این که خب یه چیزی دیگه مونده که من باید به تو بگم و بدون من روح القدس یا روح القدس به تو میگه. ولی گفت که نه، اینم درست نیست. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر من، ای هم تو من. بعد گفت که خودت به گوش خودت میگی و نه من میگم نه یکی دیگه، در حالی که من و تو یکی هستیم. اینها را یادآوری میکنم که انشالله شما خودتون بریم مطالعه کنید. بعدم گفت که این شبیه اونه که شما به خواب بری، وقتی به خواب میری پیش منت هستی، وقتی بیدار هستی پیش منت هستی، با من ذهنیت یا تصویر ذهنیت زندگی میکنی، وقتی میخوابی میری به پیش خودت. و رسیدن به گنج حضورم شبیه اونه. شبیه چیه؟ ما الان پیش تصویر ذهنیمون هستیم، تو ذهنمون هستیم، از اونجا خودمونو میکشیم بیرون، میریم روی خودمون منطبق میشیم و زنده میشیم. و همچون وقتی که خواب اندر روی، توز پیش خود به پیش خود شوی، بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفته است آن نهان. ما میگه به خواب میریم، یه چیز رو در خواب متوجه میشیم، یکی به ما میگه، در حالی که یکی اونجا نیست، ما خودمون به خودمون میگیم. اینا همه مربوط به کار گنج حضوره. چون شما بدونید ما همیشه خودمون به گوش خودمون میگیم، در حالت تصویر ذهنی خودمون به خودمون میگیم، یه تصویر ذهنی هستیم، یه تصویر ذهنی از یکی دیگه در ذهنمون منعکس میکنیم، در حالی که از تصویر ذهنی خودمون رو میکشیم بیرون، هویتمون رو میکشیم بیرون و میریم روی خودمون، اصل خودمون منطبق میشیم. این شبیه به خواب رفتنه، ولی این خواب نیست، بلکه اصل خودمونه. در این حالت میگه که از یک تصویر ذهنی کوچولو ما تبدیل به یک فضای بی‌نهایت بزرگ میشیم، که این فضای بی‌نهایت بزرگ اصل ماست. و گفت که تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. پس ما اون تصویر ذهنی در ذهنمون که الان تجسم کردیم ما این هستیم به نام من ذهنی، اون نیستیم، بلکه در درون یک فضای بی‌نهایت بزرگ هستیم، که این فضاداری این لحظه است، فضای پذیرش این لحظه است که اصل ماست. ما وقتی اون میشیم، فضا در درون باز میشه، روا میداریم به همه چیز و به همه کس و به خودمان همینطور. هر باوری رو میتونیم در اون جا بدیم، تنگ نیست، مثل من ذهنی که جا برای هیچی نیست، حتی جا به خود ما هم نیست. ما در حالت من ذهنی خودمون را هم قبول نداریم. و گفت آن تو زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. این دریای بسیار بزرگ ما هستیم که این توی بزرگ ما. پس ما یه دو تا تو داریم، دو تا من داریم، یکی من کوچولو، یکی من بزرگ. هیچ منیتی در من بزرگ نیست، اون یکی شدن ما و معشوق زندگی، از جنس زندگی، جنسش از جنس آرامشه، وقتی مرتعش میشه شادیه، از اونجا خرد میاد بیرون و ما وقتی با اون یکی میشیم، همونطور که عطار میگه همدم پیدا میکنیم. همدم ما جز زندگی کسی دیگه ای نمیتونه باشه. اگر هم با یکی دیگه در بیرون ما همدمیم، یعنی جفتمون با زندگی یکی هستیم، از طریق زندگی ما یکی هستیم. مثلا یه زن شوهر اگر حقیقتا عاشق هم هستند، هر دو از جنس زندگی هستند، از طریق زندگی با هم دیگه یکی هستند. وگرنه در بیرون اگه من داشته باشند نمیتونن همدم هم بشند. و راهشو عطار خسته شدن و زخمی شدن میگه. اگر تو زخمی بشی صبر کنی، مرهم زندگی میاد. ولی در اونجا مولانا دوباره که شما رو تشویق کنم برید دوباره بخونید و چند بار بخونید تا این در شما زنده بشه، گفت که این حرفی که من زدم خواب و بیداری، این که شما وقتی میخوابین از پیش خودتون که من ذهنیه میریم به پیش خودتون، اینی که الان میگیم به گنج حضور برسیم و معادل دوباره زایده شدنه یا زایده شدن ثانویه هست، این حد بیداری و خواب نیست. خود چه جای حد بیداری است و خواب؟ دم مزن والله اعلم بالصواب. حالا این خودش پر از معناست که ما بدونیم در این لحظه که زندگی بهتر از ما حرف میزنه، بهتر از من ذهنی حرف میزنه. دم مزن، برای اینکه خدا یا زندگی بهتر میدونه چه چیزی ثواب برای شما، ثواب یعنی درسته، چه چیزی راستینه برای شما، خیلی عادی بگیم چه چیزی به نفع شماست، چه چیزی در بیرون زندگی شما رو سامان میده، چه چیزی خیر شماست. والله اعلم بالصواب. بعد میگه دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان. تو دم مزن تا اون همدم از شما خرد رو بیان کنه و این خرد و این زیبایی و این عشق و این انرژی به زبان، به نوشتن و بیان نمیاد. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، زان چنان آمد در کتاب و در خطاب. میبینی که این دم نزدن کلید کاره، ولی برای دم نزدن ما باید منهای کوچولویی که داریم اینها رو محو کنیم، باید خودمون رو از اونها بکشیم بیرون. باید شما این منها رو بشناسید. حالا به سطر دوم که میرسیم بیشتر عطار توضیح میده. میگه که دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی یونو. مولانا در اون قصه میگه این همه دم مزن میگیم، بلکه یکیش کارگر بیفته. تو دم نزن تا روح بزرگ جهان، تا خدا از طریق تو دم بزنه و شنا رو وقتی تو کشتی نوح هستی بذار کنار. برای اینکه همه ما الان گفتیم در طوفان نوح هستیم. طوفان نوح طوفانی است که وقتی منهای زیاد داریم در زندگی ما برپا میشه. تمام این دردها از منهای خودمونه، نباید اینها رو روی کسای دیگه و یا دورورمون به اصطلاح بندازیم گردن اونها، بگیم اونها باعث میشن. حالا عطار میگه تا در اثباتی تو بس نامحرمی، محو شو گر محرمی میبایدد. در اثباتی یعنی حالت معمولی من ذهنی که دائما در فکر دفاع و گسترش من ذهنیه. ما میخواییم من ذهنی دست خورده باقی بمونه و بزرگتر بشه. ما میخواییم چیزها رو به خودمون اضافه کنیم. چیزهایی که من ذهنی اونها رو خوب میدونه. بر اساس اونها بزرگ جلوه میکنه. منتها مفهوم اونها رو. در واقع یه تصویر ذهنی داریم در سرمون، به طور نامرئی چیزها رو به اون چسبونده ایم و چیزهای بزرگتر که به اون میچسبونیم احساس میکنیم تصویر ذهنی بزرگ میشه. این تصویر ذهنی اسمش من ذهنیه. حتی دردها هم به خودمون اضافه کرده ایم. پس در اثبات بودن یعنی در فکر این بودن که چجوری خودمو دست نخورده نگه دارم، من ذهنی رو، و تا میتونم بزرگترش بکنم. این کار میکنیم یا نه؟ اگر شما مرتب خشمگین میشین، ناراحت میشین، اگر شما استرس دارید، اگر شما رنجش دارید، شما مشغول همین اثبات هستید. وگرنه نداشتید. کسایی که من دارن میرنجند. اگه من نداشته باشید چرا برنج؟ اگه چیزی به شما بر میخوره حتما من دارید و در حال اثبات هستید. ولی عطار میگه که تا زمانی که در اثبات هستی تو نامحرم خدا هستی. تو نامحرم زندگی هستی. اصلا چیز خارجی هستی. ولی اگر میخوای محرم بشی، یعنی زندگی آغوششو باز کنه، تو از جنس زندگی بشی، در این صورت محو شو. محو یعنی هر منی که شما میبینید در خودتون، خودتون رو از اون بکشین بیرون، بذارین با زمین یکسان بشه. و مولانا دوباره در قصه فیلم میگفت که این منهای ریز درشتی که من جمع کردم، این مثل تپه میمونه. من حرف میزنم، اون منعکس نمیکنه. در آخر قصه فیلم گفت که ما شبیه کوه هستیم. برای چی کوه هستیم؟ برای اینکه زندگی حرف میزنه، ما منعکسش میکنیم. چند تا کوه پهلوی هم شما بلند فریاد بزنید، چند دفعه صدای خودتون رو میشنوید. اگر شما کوه باشید، من نداشته باشید، اگر من داشته باشین، شبیه تپه سنگلاخ میشین که این صدا رو منعکس نمی کنه. آن کوه پست مثال سنگلاخ، موش را شاید نما را در مناخ. کوهی که منعکس نمی کنه. شایسته زندگی موشه، نه ما. ما به عنوان انسان، به عنوان هوشیاری بی فرم، به عنوان اسانس آزاد، در این صورت گرفتار منها نیستیم. اگر تپه داشته باشیم منعکس نمی کنه یه همچون چیزی. من بگویم او نگردد یار من، بی صدا ماند دم گفتار من. میگه من میگم، او تقویت نمیکنه، او منعکس نمیکنه. زندگی در ما حرف میزنه، ولی این تپه‌ای که پر از منهای ریز درشته منعکس نمیکنه. خرد منعکس نمیکنه. عشق منعکس نمیکنه. شما ببینید مولانا حرف میزنه. اگر از جنس کوه هستیم، صدا شما منعکس میکنیم. عشق شما منعکس میکنیم. انرژی شما میگیریم. اگر تپه سنگلاخ هستیم با سنگهای ریز درشت به عنوان من ذهنی، منعکس نمیکنیم. گفت یک چنین تپه‌ای رو باید با زمین هموارش کنی. با زمین آن به که هموارش کنی نیست همدم. نیست همدم. دوباره با قدم یارش کنی. وقتی که یه تصویر ذهنی درست کردیم در ذهنمون که منهای ریز درشت اونجا هست، این یه تپه هست، زندگی حرف میزنه، اصل شما حرف میزنه، این منعکس نمیکنه، بین شما و زندگی قرار گرفته این من ذهنی. بهتره که با زمین هموارش کنی. با زمین هموارش کنی یه معنیش اینه که با اون هوشیاری حضور، با اون دریا که زیر همه این کف هاست، زیر همه این من هاست، این من ها اون دریا رو پوشونده، بهتره اینو لهش کنی تا اون دریا که اصل شماست و زندگی هم هست، در واقع همدمی شما و زندگی خودش رو به شما نشون بده. شما هوشیار بشین بهش. الان عطارم میگه محو شو. با زمین آن به که هموارش کنی نیست همدم، با قدم یارش کنی، با قدم لهش کنی. شما میتونید منهای خودتون رو زیر پاتون له کنید. و در قصه داشتیم گفت که مهمترین تست شاید در آخر قصه فیلم میاد، میگه که نوح به خدا میگه ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. من به کسی نگاه نمی کنم و اگر هم نگاه کنم، یعنی همش به تو نگاه می کنم، همش از جنس زندگی هستم، همه کوششم اینه که این لحظه رو پای حضور خودم قایم باشم و اونو حس کنم. شما به یه فردی میرسید، آیا بیشتر نگران این هستین که اون شما رو چجوری میبینه، یا اینکه او رو به صورت زندگی میبینید و اون بهانه ایست که شما به زندگی نگاه کنید و زندگی رو در او میبینید؟ به کسی که میرسید شما زندگی میبینید در او، یا علاقهتون به اینه که، یا بیشترین علاقهتون یا همه علاقهتون به اینه که این راجع به من الان چی فکر میکنه، چجوری باید فکر کنه، و از اون شخص به عنوان بزرگ کننده و گسترش دهنده من خودتون استفاده میکنید. اصلا شما علاقمندی ببینید دیگران راجع به شما چی فکر میکنند. اگر هستید در این صورت در اثباتید. اگر شما خشمگین میشید در اثباتید. اگر شما میرنجید در اثباتید. یعنی دارین؟ منتون رو میخواستید بزرگ کنید، یا کسی کوچیک کرده، یا اونطور که میخواستین شما رو بزرگ نکرده. میخواستین یکی شما رو تایید کنه، نکرده. بدتر کوچیک کرده. حالا اگر خسته بشی، اگر زخمی بشی، اگر کسی به شما توهین کرد، هیچی نگین و دردشو بکشید، خواهید دید که پس از یه مدتی یه شادی خاصی به شما دست میده. نه که ما اجازه بدیم مردم بیان ما را زیر پاشون له کنن. هرچی که دلشون میخواد به ما بگن. شما وقتی این کار رو میکنید، هوشیاری حضور به شما میگه چی کار بکنید. این اینطوری نیست که ما عمل نکنیم و یه گوشه بشینیم. این حالت، حالت صبر، حالت بسیار اکتیو و فعاله. حالت پسیو و یا حالت انفعالی نیست. این نیست که شما یکی پشت سر شما بد گفته و شما اگه هیچی نمیگید، بد گفته، اگه بدتون اومده یعنی یه جاتون زخمی شده. خب اونی که زخمی شده یه لطفی به شما کرده، زخمی کرده، یه چیزی رو به شما نشون داده. در پایین میگه پیشوای هر غمی میبایدد، یعنی هر غم پیشواست. رهبر شما غمه. نه که حقیقتا ما غم بچسبیم. هر چیزی که غم به ما میده به ما نشون میده که چی رو باید زیر پامون له کنیم. و این دفعه خودتون رو امتحان کنید. به کسی میرسید، به هر کسی، بچهتون، همسرتون، دوستتون، بیگانه، اول ببینید دنبال دیدن زندگی، یعنی او بهانه است که شما زندگی رو ببینید و به زندگی زنده بشید و از زندگی خلاقیت و خرد و عشق رو روان کنید به بیرون. او بهانه است یا نه؟ او بهانه است شما خودتون رو یه جوری به تایید برسونید. او برای معتبرسازی شماست یا برای اینکه اون بهانه است شما به زندگی زنده بشید. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. همیشه یعنی جلوی چشم منی. پس میبینیم که مهمترین کار برای ما اینه که زنده بشیم به گنج و حضور و به کفاب رویدادها نگاه نکنیم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
حالا ببینیم که عطار چی میگه. همچو غواصان دم اندر سینه کش، گرچه دریا همدمی میبایدد. غواصان نفس عمیق میکشند و میرن چند دقیقه زیر آب. مثل غواصان یه نفس در سینه کش. حالا در اینجا واقعا این نفس رو نمیگه، بلکه توجه زنده ما رو، زندگی خام رو که داره میره به ذهن هر لحظه، شما نظر برید این توجه زنده رو بکش به خودت. حالا این توجه زنده اگر بیاد به درون تو، درون تو زنده بشه و شما قایم بشی به ذات خودت، در واقع یک شکافی در این تسلسل فکری ما به وجود میاد. این که هر لحظه بی اختیار یه فکری در سر ما میپره یا پدید میاد، صدای اون من ذهنیه، صدای اون تصویر ذهنیه، صدای من ماست. اگر این لحظه بی اختیار شما یه فکری در سرتون پدید میارید و لحظه بعدم همینطور، لحظه بعدم همینطور، این صدای من شماست، این صدای زندگی نیست. ما میخواییم اونو خاموش کنیم. اگر نفس عمیق بکشید، یعنی این توجه زنده رو که داری میره به ذهنتون یه دفعه بکشیم به درون خودتون و این توجه زنده زنده بشه در شما و شما زنده بشین، یک لحظه یا یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، یک شکافی بیفته این تسلسل فکری. اگر این تسلسل فکری که به صورت یه پرده زندگی رو در ما، اون اقیانوس رو میپوشونه، اگر شکافی بر بیاد، انگار همه کفها روی اقیانوس رو پوشونده، یک لحظه شما یه شکافی بین کفها که همین تسلسل فکریه به وجود میارین، اون اقیانوس دیده میشه. اقیانوس دیده میشه، شما از ذاتتون و از خود اصلیتون، از همون خود بزرگتون توی زفت آگاه میشین. الان ما از اون آگاه نیستیم. هوشیارانه از اون آگاه نیستیم. چرا؟ گفتیم قصه فیل مربوط به این بود که ما به عنوان خلاصه هوشیاری حضور میایم به این جهان که دو تا قلمیم. یکی هوشیاری آگاهی یعنی آگاه بودن، و یکی هم شعور، اینتلیجنس. وقتی میاییم به این جهان، در اول قصه فیل گفت که ما میریم تو تاریکی و میخوایم زندگی رو بشناسیم. از زندگی فقط حسا رو میبینیم، با حسا رو میبریم به ذهنمون، یه قضاوت میکنیم، با قضاوت ها هم هویت میشیم. در نتیجه آگاهی یا هوشیاری به خواب میره. یادتونه چندین بار اینو تکرار کردیم. گفت یکی فیل آورده بودند. فیل زندگی حقیقت خداست. فیل در درون ماست. چجوری میخوایم بشناسیم؟ هنوزم که هنوز ما با حسامون، یعنی دیدن و شنیدن. گفت ما رفتیم تو تاریکی خدا رو بشناسیم در درونمون، چی در ما بود. با حسه هامون رفتیم سعی کردیم بشناسیم. حسه هامونو یکی دست به خورتومش زد، یعنی به یه قسمتی از فیل زد، به یه قسمتی از هستی زد، اونی که میتونست حس کنه. و در نتیجه چی شد؟ برد به ذهنش، مقایسه کرد در ذهنش با چیزها، گفت این شبیه ناودانه. و از اونجا ناودانیت شروع شد. گفت اصلا اصولاً سیستم فکری ما و شناخت ما بر اساس ناودانیت، و اونو پایه قرار داد. و این آگاهی در اونجا به خواب رفت. پس وقتی ما به عنوان هوشیاری بی فرم و بی زمان اومدیم به این جهان، این اینتلیجنس در ما داره کار میکنه و تمام به اصطلاح کارهای بدن ما رو انجام میده، حتی ذهن ما رو انجام میده، ولی آگاهی به خواب رفته. گفت اگر در کف هر کدوم یه شمع بود، اختلاف از این دیدشون بیرون میشد. شمع همون اصل شماست که روشن میشه. شمع بیدار شدن به اون آگاهیه که به خواب رفته. و شمع وقتی روشن میشه که این آگاهی از فکر جدا بشه. داریم راجع به اون صحبت میکنیم. اگر مثل غواصان یه لحظه دم فرو بکشین و اجازه ندیم این اصل شما به عنوان توجه زنده بره به ذهن، یک شکافی میفته و شما خودتون رو میشناسید. خودتون رو شناختین، زندگی رو شناختین. خودتون رو شناختین، در واقع خودتون به خودتون میگین که چی هستید. ولی باید خودتون به خودتون بگین. کسی دیگه اگه به زبان بگه نمیفهمید. و اگه به زبان بگه، در این صورت با این گوش میشنوید. و یکی از کلیدهایی هم که مولانا در اون قصه به ما داد این بود که میگه، گفت که گوش را بربند و آنگه گوش دار، هوش را بگذار و آنگه هوش دار. یعنی این هوش ذهنی رو بذار کنار. این درست ایجاد شکاف. اگه یه لحظه هوش ذهنی رو شما بذارین کنار و اون موقع هوش بدارید، خواهید دید که یک اینتلیجنس دیگه ای، یک شعور دیگه ای و یک هوشیاری دیگه ای در شما وجود داره که شما تا حالا ازش بیخبر بودید. اونو هوشیاری مندار ذهنی میپوشوند. این امکان داره. شما نگین امکان نداره. این کار ساده ایه. علت این که غیر ممکن شده، هر لحظه ما این انرژی خام زندگی رو که زندگی زنده است و میتونست تبدیل به اون نور شمع بشه، که ما فیلو ببینیم، فیلو ببینیم یعنی زندگی رو ببینیم، ولی برای دیدن زندگی باید از جنس فیل بشیم، از جنس زندگی بشیم، از جنس روشنایی ایزدی بشیم، از جنس اصلمون بشیم، باید اصلمون بشیم. وقتی به این ترتیب همچون قواسان دمن در سینه میکشیم، و یه شکافی در این تسلسل فکری که هر لحظه میپوشونه این اقیانوس وجود ما رو به وجود میاد، در اون شکاف ما یه جوهری هستیم که از همه بیشتر شبیه اصل ماست. پس ما وقتی ذهنمون هستیم از خودمون دوریم، به خودمون شبیه نیستیم. چه به خودمون کاملا شبیهیم؟ موقعی که خودمون باشیم، موقعی که این پرده پندار یه شکافی درش به وجود بیاد به این ترتیب. اگه میخواییم مثل دریا همدمی داشته باشی، برای اینکه غواص میره در اونجا با دریا نفس میکشه، دریا نفس نمیکشه، غواص میره زیر آب دیگه نفس نمیکشه. بعضی ها 10 دقیقه زیر آب میمونند. خب در اون 10 دقیقه مثل دریا نفس نمیکشه، همدم دریا میشه. شما اگر نفس انرژی زنده کننده زندگی رو نکشید، یعنی چی؟ یعنی مرتب این انرژی رو ندیم به ذهنتون، چیزهای ذهنی رو فعال کنید، همدم دریا میشین، همدم زندگی میشین. بنابراین اون توی زفت خودش رو به شما نشون میده و میشین اون توی زفت، اون من زفت که من نیست دیگه، منیت توش نیست. برای اینکه شما و دریا، شما و زندگی یکی هستید. از عبادت غم چشی و صد شفی، پیشوای هر غمی میبایدد. ما چجوری عبادت میکنیم؟ آیا ببینیم به این ترتیبی که عطار توصیه میکنه عبادت میکنیم؟ ما میگه که از عبادت غم میکشیم، عبادت رو به یک کارخونه غم تبدیل میکنیم. دیدین چجوری ما عبادت میکنیم؟ و در عبادتمون دنبال شفی میگردیم. شفی کسی است که از خدا استدعا میکنه گناهان شما رو ببخش. چون ما من ذهنی داریم، یک خدای ذهنی منعکس میکنیم، یه شفیع ذهنی که به صورت تصویر ذهنی هم منعکس میکنیم. به عبارت دیگه خدا شبیه یه آدمه، شفیعش هم یه آدمه، شما هم یه آدمه، گناهکاری هستین و شما مرتب التماس میکنید به خود خدا، به خود شفیع که شما رو ببخشن. نیست همچو چیزی. حالا عطار میگه که همینجا نقدن هر غمی پیشوای شماست. برای اینکه عبادت یعنی از جنس خدا شدن. عبادت یعنی شما خودتونو لحظه به لحظه از من میزانید، از جنس خدا میشید. عبادت یعنی از هوشیاری کدر ذهنی مندار ترانسفورم شدن، تبدیل شدن به هوشیاری بی فرم خدایی، از جنس خدا شدن. این عبادت. عبادت نیست که التماس کنی خدا شما رو ببخش. اگه شما دنبال شفیع میگردین که شما بس خودتون رو گناهکار میدونید. گناه شما رو کی میشوره؟ اگر شما این غمی که الان یقیتون رو گرفته اذیت میکنه همونو پیشوا قرار بدید، بگید شما پیشوای منی. چرا پیشوای شماست؟ برای اینکه اون غم به شما میگه که چی رو باید رها کنی. اون غم یه منی رو در شما به شما نشون میده. اگر اون منو ببینید و با زمین هموار کنید، یه مقداری خداییت شما از شما زایده شده. برای اینکه خداییت ما رفته الان توی شکم دنیا، ما تو شکم دنیا محبوس شدیم، برای اینکه با چیزها هم هویت شدیم. سخت گیری و تعصب خامی است. مولانا به ما گفته که ما مثل میوه هستیم که سفت چسبیدیم به درخت جهان. تا زمانی که برسیم و میوه تا خامه چسبیده به درخت. ما هم تا خام هستیم چسبیدیم به درخت دنیا و گفت سخت گرفتن چیزها و پیش‌داوری داشتن، قضاوت داشتن، هم چیزی که در قصه فیل اتفاق افتاده اولش. ما به قضاوت‌های از پیش ساخته من چسبیده ایم. ما به باورهای من چسبیده ایم. تا زمانی که این باورها جامدن و ما به اونا چسبیده ایم و جزو اونا شده ایم و مثل اونا شده ایم، از جنس اونا شده ایم، خام هستیم و باید اونا رو رها کنیم که متولد بشیم از اونا. دو شکم اونا هستیم دیگه. اصلا ما در شکم باورهامون زندانی هستیم. حالا تو همون زندان عبادت میکنیم. عبادت ما اینه که ما گناهکاری، ما رو ببخش، دنبال یکی میگردیم که بره به خدا بگه که پارتی بازی کنه ما رو ببخش. نیست اینطوری. پیشوای شما عطار میگه غمتونه. غمتون هم در این لحظه است. این لحظه گنج حضور، اون چیزی که منتظرشی، میخواد در شما بالا بیاد. این انرژی خدایی، این مرهم، این پایین اسمشو میذاره نم. این که به صورت اشک شوق میخواد از شما بیان بشه، میخواد در شما بالا بیاد و از شما بیان بشه و شما با این کفها، با این خامی چسبیدن به قضاوتها و باورها روش پوشوندین و باش ستیزه میکنید. گاهی اوقات اسم اینو ما میذاریم دینداری. حالا عطار به ما توضیح میده که اشک لایق در شفیع تو از آنک هر عبادت را نمی میبایدد. اشک شما، اشک شوق شما، اشک چیه؟ وقتی انرژی زنده زندگی از شما بیان میشه، یه اشک شوق هم در چشمان شما میاد. این اشک گریه کردن از روی ترس و گناهکاری و التماس به خدا و التماس به شفیع و شفیع قرار دادن نیست. اون از روی ترس، این از روی عشق و زندگی زنده هست. این اشک خداست، اون یکی خدا نیست، اون یکی از جنس دیوه. اشک لایق در شفیع تو. پس میگه بهترین شفیع تو، بهترین کسی که میتونه، بهترین چیزی که میتونه به تو کمک کنه این اشک توست. وقتی اشک در چشمای شما هست، اشک شوق، اشک عشق، شما با زندگی موازی هستید و انرژی زندگی کننده زندگی از شما جاری میشه و گناهان شما رو میشوره. گناهان شما چیه؟ گناهان شما همون اول مولانا گفته گناهان شما هم هویت شدگی های شماست. در واقع سختگیری و تعصب گناه ماست. اگر کلمه کفرم به کار میبریم، کفر یعنی پوشوندن. چه چیزی خدا رو از جلوی چشما پوشونده؟ هم هویت شدن با باورها و دردها، تعصب. برای اینکه عطار میگه هر عبادت را نمی میبایدد. چه نم و شما شستشو بگیرید. ما قبل از اینکه جلوی خدا وایستیم عبادت کنیم، ما خودمونو شستشو میدیم و این شستشو سمبولیک میتونه در واقع شستشوی چرکای روحی ما، مثل رنجش‌های ما، خشم‌های ما، هم‌هویت شدگی‌های ما، درد‌های ما، به وسیله این انرژی زنده کننده زندگی که موقعی که ما تسلیم هستیم، یعنی اتفاق این لحظه رو به طور کامل پذیرفته ایم، در این لحظه از ما روان میشه، اونا رو میشوره. چه شما نم اون شستشو بگیرین، چه گریه شوق بگیرید، هر دو یکیه. پس اصل مرهم، شفی. شفی اون کسی که از خدا میخواد که این گناهان ما، گناه ها هم گناه دینی نیست، بلکه گناه های هم هویت شدگیه. چه چیزیه؟ خلاصه چه چیزی این غم های ما، تعصبات ما، جهل ما، داگمای ما رو میشوره؟ اون انرژی که موقع تسلیم از ما جاری میشه، ما هستیم که منبع اون انرژی هستیم، نه در بیرون، نه بیرون، نه کسی دیگه. عرش لایق در شفیع تو از آنک هر عبادت را نمیمی بایدد. هر عبادت میکنی حتما باید با آب سر کار داشته باشی. آیا شما میتونید اینطوری عبادت کنید؟ پس معلوم میشه عبادت ما در این لحظه میتونه از جنس خدا شدن باشه. عبادت فقط یعنی این. از جنس خدا شدن یعنی هوشیاری کدر مندار ذهنی رو رها کردن و یواش یواش به قول مولانا زاده شدن از اون به هوشیاری ناب و صاف که فرم نداره. اون آگاهی که اول به خواب رفته بود، در اول قصه فیل رفتیم دست مالیدیم، الان داره بیدار میشه. شممونه الان بیدار میشه. چجوری بیدار میشه؟ بیدار شدن هم یعنی جدا شدن این هوشیاری از فکر. یواش یواش هوشیاری خودش رو از فکر جدا میکنه و اون موقع رفته بود یه دونه فرم ذهنی ساخته بود در ذهن، جدا که میشه روی خودش قایم میشه. هوشیاری از اون جدا میشه، هوشیاری خالص روی خودش زنده میشه، زنده میشه، زنده میشه. شما بزرگ میشین، هر دفعه که آزاد میشه از فرمهای فکری بزرگ میشه، در درون شما این فضا باز میشه، باز میشه. تو زفت تو که 900 توه، هزاران توه، هر دفعه شما یه من رو رها میکنید، بزرگتر میشین، بزرگتر میشین. شما بزرگیتون رو از اونجا میتونید اندازه بگیرین که چقدر باورهای مختلف، رفتارهای مختلف، حرفهای مختلف، انسانهای مختلف، کارهای مختلف، به روشهای مختلف انجام دادن کار در شما میگنجه. اگر شما رسیدیم به اونجا، اعتراضی ندارید، شکایتی ندارید، رنجشی ندارید، رواداشت بی نهایت زیاد داریم، به خودتون میبخشید، چیزی برای آینده نمیذارید، نمیرنجیم بذاریم باقی بمونه. اینجا که اگرم میرنجید، در قصه فیل دوباره خدا به نوح میگه میخوای که این کنعان که از بین رفته من همه رو زنده کنم؟ گفت ای نوح، ار تو خواهی جمله را، هشت گردانم برارم از سرا. سرا یعنی زمین. یعنی اگه تو بخواهی من اون چیزهایی که از بین برده بودم، اون چیزها چی بودن؟ خشمهای ما. اون چیزها واسطه بین ما و زندگی بود. گفت طوفان اومد، این واسطه رو برد، خدا رو شکر این واسطه رو برد. میگه این واسطه رفت. اگه شما خشماتون رفته، الگوهای بدتون رفته، شما با چیزی در جهان هم هویت نیستین. شما اگه بخواید نوره میتونید برگردونید، ولی دیگه بر نمیگردونید. برای چی برگردونید؟ شما بیدار شدید، شمعتون روشن شد، الان میبینین که اگه اونا رو برگردونید، مانع بین شما و خداست. چرا برگردونید؟ برای همینه میگه من اونا رو میتونم برگردونم و از زمین دوباره زنده کنم. بحر کنعانی دلتو نشکنم، لیک از اوضاع آگاهت میکنم. میگه به خاطر لیک از احوال آگاه میکنم. میگه که از احوال تو رو آگاه میکنم، ولی به خاطر اون چیزهای کوچولو دل تو رو نمیشکنم. نوح میگه که گفت نینی راضیم که تو مرا غرقه گردانی اگر باید تو را. نوح برمیگرده میگه نوح چیه؟ نوح شما هستید. وقتی بزرگترین چیزی که شما رو به خودش جذب کرده میذاریم طوفان ببره از طریق همین غم ها. هر غمی پیش باست. وقتی بزرگترین چیزی که بهش چسبیدیم میذاریم طوفان ببره خودتون رو میکشیم بیرون. اون موقع مثل نوح، نوح شما هستید. برمیگردیم به زندگی میگین نه 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 راضیم که تو مرا غرقه گردانی اگر باید تو را. اون موقع نوح میفهمه وقتی پسرش رو طوفان غرق میکنه پسرش چی هست؟ پسرش همین چیزهایی که باش هم هویت شده. گفت اینا واسطه بین من و تو بودند. خوب شد که اینا رو تو برداشتی. وقتی ما زاده میشیم واسطه از بین میره. واسطه چی بود؟ واسطه همون هم هویت شدگی ها، دردهای ما. الان شما بیدار شدیم به زندگی، از جنس زندگی شدین، دوباره میخواین خشماتونو بیارین. اگه بخواین میتونین بیارین. گفت. ولی نمیارین. بعد نوح میگه نه، این لحظه حکم تو مثل جانه و من چون جان میکشم این حکم تو رو. پس ما وقتی میشیم زنده میشیم به زندگی، این لحظه حکم زندگی، هرچی که پیش میاد به جان میپذیریم، برای اینکه ما تبدیل به قضا شدیم، تبدیل به زندگی شدیم، برای اینکه ما از جنس زندگی شدیم، فرم این لحظه برای ما مهم نیست چی باشه. حالا اون موقع فرم‌های زندگی خوب میشن یا بد میشن؟ اون موقع فرم‌های زندگی چون از زندگی زنده برمیخیزن حتما خوب خواهند شد، برای اینکه برکت زندگی در این لحظه میریزه به اون فرم‌ها. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. تنگ دل ماندی که دل یک قطره خونست، عالمی در عالمی می بایدت. پس میگه که ما دلمون کوچیکه، در واقع اون من ذهنی که از هم هویت شدگی های ما به وجود اومده الان شده دل ما، مرکز ما، و چون اون کوچیکه دل ما هم تنگ. الان ما از یه مرکز دلتنگی، از یه مرکز درد، از یه مرکز همهویت شدگی کارهای جهان رو رتق فتق میکنیم، با عینک اون به جهان نگاه میکنیم و میبینیم که دل ما خونه. دل ما خونه یعنی پر از دردیم ما. در قصه فیل هم گفت که طوفان نوح برپا میشه. در زندگی هر شخصی که با هم هویت شدگی آغاز میشه و این یک مکانیسم طبیعیه، دلتنگی و یه قطره خون شدن دل برای همه پیش خواهد اومد. تا زمانی که به قول مولانا سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. همینطور که مولانا اشاره کرد که ما عالمی در عالمی هستیم، درست مثل جنین، یعنی اون بچه‌ای که شکم مادره در اون تنگنا زندگی میکنه و خون میخوره. و در دفتر سوم اینو خوندیم، گفت که اگر از این جنین برم بپرسن که شما اینجا چه میکنی، اینجا جای تنگیه، اینجا جای خون میخوری، بیرون از اینجا یک عالمی وجود داره که خورشید هست و ستارگان هستن، یه فضای بی نهایت وسیع وجود داره، چطور در این تنگنای یا جای تنگ رحم موندی؟ میگه که نه، اون جنین جواب میده که همچه چیزی وجود نداره، همچه جهانی وجود نداره، در حالی که مادر این جنین رو حمل میکنه، طفل شکمش رو حمل میکنه و اون جهان کوچولو در یه جهان بزرگه. حالا مولانا میخواد به ما بگه که یا عطار، این عالم ما که اینقدر کوچولوه در توی عالم بزرگه، ولی چون ما در رحم جهان هستیم اون عالم بزرگو مثل اون بچه شکم مادر نمیبینیم. هرچی هم عرفا میگن که بابا یه فضای بزرگی وجود داره، این باز میشه، درست شبیه حرفاییست که ما به اون بچه در توی شکم مادر میزنیم که جهان بزرگ وجود داره. اون میگه نه، وجود نداره، همچه چیزی نمیشه. ما هم باور نداریم، ولی اگر این چیزهایی که امروز عطار میگه گوش بدیم و عمل کنیم، اگر یک شکافی ایجاد بشه، این تسلسل فکری، این تسلسل فکری رحم ماست. تسلسل فکری که در ذهن ما جریان داره رحم ماست. اگر اون قطع بشه، یک لحظه ما اون فضای بزرگ رو میبینیم. اگر ببینیم، در اونجا هم در قصه فیلم نوح به پسرش میگفت که چی میشه یه بار به نصیحت من گوش کنی؟ یک بار. گفت نه، من یک بارم گوش نمی کنم. ما هم یک بار گوش نکردیم به نصیحت عرفا. پس به ما امروز عطار میگه که عالمی در عالمی، شما توی بزرگ بشو، توی زفت بشو، حالا بذار این عالم کوچیکت هم باش. این عالم کوچیک که ما الان اون تو گیر کردیم، عالم بزرگ به وجود میاد، ممکنه طول بکشه تا اون دست برداره از ما. درست مثل که یک جهان بسیار وسیع هستین، یک جهان بسیار کوچولو هم دارید. اون جهان کوچولو دیگه شما رو نمیتونه اذیت کنه. شما دریا هستین، یه چند تا کف هم سطح شما هست. یه موقعی هم هست اصلا ممکنه کف نباشه. شما صبر میکنید. صبر میکنید. وقتی عالم بزرگ در شما ایجاد شد، عالم کوچیک هنوز اذیت میکنه، صبر میکنید که از عالم بزرگ، عالم بزرگ شما هستید و این فضای درون شماست. هیچ چیز مشکلی در این وجود نداره، مگر اینکه شما اجازه ندید که شما تبدیل بشید. شما از اون چیزهایی که بهشون چسبیدید اگه دست بردارید، از هر کدوم از اونها مقداری هوشیاری بی فرم و بی زمان آزاد میشه و شما اون هستید. وقتی اینقدر زیاد شد اونا که شما یه دفعه حس کردین که این هوشیاری هستین تا اون منها، فضا درون شما باز شده و شما از جنس هوشیاری حضور شدین، از جنس زندگی شدین. عیناً میفهمین که شما از جنس زندگی هستید. لازم نیست به طور مفهومی بفهمید. اصلا به طور مفهومی نمیتونیم بفهمیم. عالمی در عالمی میبایدد. پس عالمی در عالمی رو متوجه شدیم. اگه عالم بزرگ در شما، در درون شما باز شد، دیدین هنوز میرین اون تو، میایین بیرون، برای یه مدتی هی اون ما رو جذب میکنه، ما میایم عالم بزرگ رو باز میکنیم. اون ما رو جذب میکنه، عالم کوچیک، من ذهنی. ما دیگه مزه زندگی رو چشیده ایم. ما یواش یواش اون چیزهایی که ما رو جذب میکرد رها میکنیم. برای اینکه دیده ایم که زندگی چی هست. حالا عطار میگه که صبر لازمه تا که این یک قطره صد دریا شود، صبر صد عالم همه میبایدد. تا این یک قطره ای که هوشیاری کدره بره دریا بشه، ما خودمون رها کنیم و صبر کنیم. صبرم از کردم یک حالت فعاله. صبر یعنی هنوز این عالم باز نشده، عالم بزرگ، اون توی زفت که گفت باز نشده، ولی ما داریم یه جوری منتظر هستیم و انرژی صرف میکنیم که نریم من ذهنی بشیم. این لحظه موازی هستیم، این لحظه زخمی میشیم، من ما زخمی میشه، هیچی نمیگیم، صبر میکنیم. یه دفعه میبینیم این منی که منو به واکنش وامی داشت مرد و از توش هوشیاری آزاد شد. اون هوشیاری آزاد شده به ما یک شادی از جنس زندگی داد. دوباره زخمی میشیم، دوباره زخمی میشیم، دوباره زخمی میشیم. و خوشبختانه آدمایی که میخوان ما رو زخمی کنند مجانی این کارو میکنند. شما در طول روز وقتی زخمی میشین، چه میفهمی زخمی میشین؟ وقتی که من ذهنی دیدین میخواد از خودش دفاع کنه. وقتی واکنش نشون بده، واکنش منفی نشون بده. هر جا واکنش منفی نشون میده شما اونجا یه ترمزی بکنید، ها الان وقتشه. این پیشوای غم میخواد به من نشون بده که چیکار کنم. ولی صبر میخواد. شما مرتب فشار میاد بهتون که واکنش نشون بدین، واکنش نشون نمیدین، صبر میکنید. پس میبینین که این صبر یک تعادل دینامیکه، تعادل استاتیک. مثلا این عینک رو گذارین روی میز میمونه، ولی تعادل دینامیک این دستا رو فشار بدیم به هم، این اینجا مونده ولی این پویاست. صبر یک تعادل پویاست. من ذهنی شما رو میخواد بکشه، ولی شما موازی بودن و با زندگی این لحظه از دست نمیدین، پس انرژی صرف میکنید. اینطوری نیست که حالت انفعالی باشه. صبر نیست که شما یه گوشه بشینید ببینید. اون صبر من ذهنیه. صبر من ذهنی میگه که خب در کف شیر نر خونخواره ای غیر و تسلیم و رضا کوچاره ای. اگر شیر نر خونخواره ما رو گرفته، خب ما تسلیم بشیم میگه. این تسلیم نیست. این تسلیم من ذهنیه. یعنی هیچ کاری نمیتونم بکنم، به من فشار میاد ولی هیچی نمیگم. اتفاقا این آدم خورد میکنه. تسلیم موازی شدن با زندگی شما رو زنده میکنه. این یکی خورد میکنه. چون اگه ما من ذهنی رو ادامه بدیم، گفت در داستان فیل، گفت که نوح به پسرش هی نصیحت میکرد، نصیحت های لطیف میکرد، اونم دفع عنیف میکرد. نه پدر از نص کنعان سیر شد، نه دمی در گوش آن ادبیر شد. این هی پند لطیف میداد، اون دفع شدید میکرد، دفع خشم میکرد پسرش. تا چی شد؟ تا بالاخره یه موج تیز اومد بر سر پسر نوح زد و سرش ریز ریز شد. اگر ما خیلی مقاومت کنیم در من ذهنی، طوفان ما رو خورد میکنه. خوردم بکنه احتمال داره از اون راه ما به جایی نرسیم. برای اینکه بعضی موقع ها اینقدر فشار میاد ما ممکنه دیوانه بشیم. خیلی فشار نمیشه به انسان ها آورد. به من ذهنی اگه فشار بیاری خورد بشه، خب ممکنه دیگه این هوشیاری واقعا به ندرت ممکنه که به طور کامل آزاد بشه و انسان آزاده بشه. یه موقع با اون ممکنه خورد بشه و مریض بشه. بنابراین ما نباید به خودمون زیاد فشار بیاریم. تنها چاره ما اینه که از این من ذهنی خودمون رو بکشیم بیرون و بزاونیم. هر دو عالم گر نباشد گو مباش، در حضور او دمی میبایدد. میگه این دو عالمی رو که ذهن نشون میده اگر نشد، اینطوری که ما یاد گرفتیم این عالم هست اون عالم هست، یعنی ما میگیم این عالم که مادی زندگی میکنیم، بعد میمیریم میریم اون دنیا، اونجا خلاصه چیزهای خوب هست بد هست از این حرفا، میگه در حالی که دو عالم گفت که عالم در عالم همین جاست. شما دو عالم که ما یاد گرفتیم یه ذره اشکال داره. عالم الان تو من ذهنی هستیم، از من ذهنی زایده میشیم به مولانا گفت به اون تو زفت، من زفت، من بزرگ، فضای بی‌نهایت وسیع، اونجا از جنس خدا میشیم، در حضور او، به حضور او وارد میشیم. بنابراین حضور او حضور ما هم هست. اصلا من از شما سوال میکنم این لحظه میتونید حضور خودتون رو حس کنید؟ حضور خودتون، اگه حضور خودتون رو به طور زنده و آگاه حس کنید، احتیاج به هیچ کس دیگه ندارید. اتفاقا اشخاص دیگه رو به صورت زندگی میبینید، اشخاص دیگه رو به صورت یار خودتون میبینید. اگر اونا خودشون رو از جنس زندگی نمیدونند، بازم شما اونا رو از جنس زندگی میدونید و میبینید. پس بنابراین اون چیزی که ذهن نشون میده که توهمه، بگو اون نباش. ما میخواهیم در حضور زندگی دمی زنده بشیم. حالا در غم هر دم که نبود در حضور، تا قیامت ماتمی میبایدد. اینم خیلی مهمه. هر دم، هر لحظه که ما در حضور نیستیم، یعنی زنده به زندگی نیستیم، حتما غم درست میکنیم، حتما درد درست میکنیم. اینو بارها گفتیم. یا شما قایم به ذات خودتون هستین، از من ذهنی متولد شدین و به اندازه کافی در درون فضا ایجاد کردین و وقتی فکر میکنید و عمل میکنید در این جهان سامان به وجود میارین، نظم به وجود میارین، خرد بیان میکنید، این فرمهایی که در بیرون ایجاد میکنید، در این صورت اینا نظم و سامان دارن، درد توشون ندارن. اگر من ذهنی دارین، از طریق من ذهنی خلق میکنید، در این صورت غم خلق میکنید. و الان میگه که هر دمی که در حضور نباشه، ما غمی به وجود میاریم که این غم تا قیامت ما میمونه. قیامت ما چه؟ قیامت ما همه موقعی که ما زاده میشیم و بلند میشیم. قیامت یعنی بلند شدن، بلند شدن و وایستادن روی ذات خودت. این قیامت شماست. تا زمانی که پا نشدید روی حضور و زنده نشدید، اون غم با شما میمونه. ولی این غم همین که آگاه شدید، وقتی بلند شدید، این غم به وسیله انرژی که از شما روی اون میفته، نوری که میفته، این یخ آب میشه. ما موقع دردهامونو میتونیم آب کنیم که زنده به حضور بشیم. فقط نور خود ماست که دردهای ما رو میتونه ذوب کنه. فقط. یعنی شما باید جدا بشین از غمتون که دارن چنگ زدید و غم و جزء خودتون میدونید، خودتون رو جدا کنید، بعد نورانی بشه، یعنی انرژی دار به زندگی بشه، انرژی این جریان پیدا کنه روی دردهاتون رو ذوب کنه. راه و این زنده شدنه. این غم رو تا قیامت باید حمل کنید اگه اینطوری ذوبش نکنید. ولی چه خوبه که این دم در حضور باشیم، دم بعدم در حضور باشیم، زنده به ذات ایزدی خودمون بشیم، با غم سرکار نداشته باشیم، با غصه سرکار نداشته باشیم، با استرس سرکار نداشته باشیم، اصرار نکنیم به این منیت. اگه یه ذره، مولانا قبلا به ما گفته، اگه یه ذره دیر بشه دیگه نمیتونیم کاری کنیم. اگه خیلی سفت بشه سخت میشه. در حضورش عهد کردی ای فرید، عهد خود مستحکمی میبایدد. فرید اسم کوچیکه فریدالدین عطار، عطاره. پس میگه ما فرید خودشو میگه، ولی همه انسان ها در حضور زندگی یا خدا عهد کردند. عهد چی کردند؟ که از جنس زندگی بشند. ما عهدمون چی هست؟ طلای خالص عهدش چی هست؟ که همیشه طلا باش. طلا اگه بخواد مس باشه دچار درد میشه. حالا طلا اگه خاک روش بگیره بازم طلاست. ما در حضور خدا عهد کردیم که از جنس زندگی باشیم، از جنس او باشیم. حالا این عهد خودش رو مستحکم میکنه، خودش تایید میکنه، خودش رو دوست داره، خودش عاشق خودش است، برای اینکه ما از جنس خدا هستیم. این عهد ما هستیم. عهد طلا به طلا بودن کجاست؟ مگه چیزی امضا کرده؟ نه، جنسشه، جنسش طلاست، جوری دیگه هم نمیتونه باشه. شما هم از جنس زندگی هستید، الان میخوای از جنس مس بشی، از جنس درد بشی، این نمیشه. از جنس هم هویت شدگی بشی، از جنس توهم بشی در ذهنت، یه خدای دروغین هم درست کنی، در اونجا عبادت کنی به اون خدای دروغین که در ذهنت درست کردی، یه من دروغین به یه خدای دروغین داره عبادت میکنه و یه شفیع دروغین هم میسازه. نه، این کاری نمی کنیم. اصل ما که خداگونه هست به ذات متعهد به خداگونگی خودش. شما اصلا کاری نداشته باشید، همین کار نداشته باشید، خودتون از جنس زندگی هستید. برای اینکه حافظم میگه که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. طرف بستن یعنی بهرمند شدن. طرف یعنی کمربنده، یعنی مثل یه آدم کمربند میبنده. میگه چه کسی میتونه بهرمند بشه از وصل شاهی، شاه یعنی خدا، که این شاه یا خدا یا زندگی همیشه خودش با خودش عشق بازی میکنه. فقط خودش با خودش عشق بازی میکنه. شما نگین که این خدا چقدر خودخواهه، برای اینکه غیر از خدا چیزی دیگه وجود نداره. به لحاظ دینی اگه صحبت کنیم فقط خدا وجود داره، هیچ چیز دیگه وجود نداره. اگه شما در ذهنتون یه من درست کردید، اون من باید تبدیل بشه به خداگونگی شما. حالا شما گفت متصل نی منفصل نی ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتدال. مولانا در قصه فیل میگه اینا به هم مربوطن. پس حافظ میگه شاه، زندگی، خدا فقط با خودش عشق بازی میکنه. شما هم که از اون جنس هستید با خودتون، ذات شما با خودش فقط میتونه قاطی بشه، با خودش عشق بازی میکنه، خودش رو مستحکم میکنه، خودش رو تایید میکنه، خودش رو دوست داره. شما خودتون فقط خودتون رو دوست دارید. در واقع شما اون ذات خودش رو دوست نداشته باشه آگاهانه در شما، شما کسی رو دوست ندارین. اینطوری نیست که بگیم من خودم رو دوست ندارم ولی همه رو دوست دارم. نمیشم چیز. شما باید عاشق خودتون بشید که عاشق دیگران هم بشید. عاشق خودتون و ذات خودتون بشید که عاشق خدا هم بشید. برای اینکه اون ذات با خدا یکیه. ذات شما از جنس هوشیاری زاده نشدنی است. این هوشیاری که در ذهن ما هست زاده شدنی است. هوشیاری من ذهنی هوشیاری دست دومه. هوشیاری است که کدره. هوشیاری است که مال این جهانه. مال فرم اصلا. یا به صورت فکر، یا به صورت تصویر، یا به صورت هیجان، یا به صورت تجربه هست. این هوشیاری. این هوشیاری دست دومه. اصل شما هوشیاری خالصه. پس در قصه فیل این قسمت بسیار مهمه. من دوباره تشویق میکنم شما رو برید قصه فیل رو بخونید. گفت که زنده از تو، شاد از تو، عایلی، مقتضی، بی واسطه، بی حایلی. اینا همه اسانس گنج حضوره. زنده از تو یعنی ما زنده از زندگی هستیم، شاد از او هستیم، این جنس ما از اون. عایلی، عایلی یعنی نیازمندی، مقتضی یعنی غذا خورنده، بی واسطه، هیچ واسطه بین ما و زندگی نیست، ما از این جنس اون هستیم. بی حایلی، حایلی بین من و خدا نیست، بین شما و خدا نیست. متصل نی، منفصل نی، ای کمال. یعنی ما متصل نیستیم جسمن، منفصل هم نیستیم. اینم همون عشق، عشق همین معماش همینه دیگه. عشق ضمن اینکه یکتاست جدا هم هست. ما انسان ها جدا هستیم، از طریق عشق یکی هستیم. هم یکی هستیم، هم جدا هستیم. هم متصل به خدا هستیم، هم جدا هستیم. متصل نی، منفصل نی. اینا تو قصه فیله که خواهش میکنم شما برین اینا رو به دقت بخونید. اگر این قصه رو، چند تا قصه رو که بعد از اون اومده شما خوب بخونید، این برای شما کافیه. برای کسایی که نمیخوان زیاد مولانا بخونن، همین دوستا قصه میخوان بخونن بعد برن به زندگیشون برسن. متصل نی، منفصل نی، ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتدال. بس بیچون، این اتصال ما به زندگی بیچونه، یعنی با ذهن نمیشه توضیح داد، بیچگونه است و با علت معلول نیست. بعدم گفت ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات. تو دریای حیات هستی، پس رابطه ما با زندگی اینه که این لحظه فضای بی‌نهایت وسیع این لحظه، و ما مثل ماهی تو شنا میکنیم و عین اون هستیم و جدا هم هستیم. شما اصلا توضیح ندین اینو، فقط حسش کنید. اگه بخوای توضیح بدی گیر میکنی و نمیتونی توضیح بدی. گفت این با علت معلولی، با توضیح بیچون و چگونه، یعنی نپرس دیگه، توضیح نداره. باید هوشیاری رو تبدیل کنی، بلکه بیچون و چگونه و اعتدال. اعتدال یعنی علت و معلول. تو دریا هستی، ما ماهی تو شنا میکنیم و صفات تو نیکوست. تو نگنجی در کنار فکرتی، نه به معلولی قرین چون علتی. تو در حدود صغور فکر نمی گنجی. بنابراین اگه کسی میخواد خدا رو توصیف کنه، زندگی رو توصیف کنه، همیشه یه پاش لنگ خواهد بود. بدون اینکه توصیف کنه شما مبدل بشین به اون. شما میتونید به عنوان هوشیاری و ذاتتون تبدیل به اون بشین. نمیتونیم بفهمید، نمیخواد بفهمید. تا بخوای بفهمی دور میفتی. اینا رو از قصه فیل یاد میگیریم. خب یک خورده میخواستم راجع به مثنوی صحبت کنیم، هنوز وقت داریم. این چند تا خط رو میخونم، الان خوندم. نوح به خدا میگه در آخر قصه در صحبتشون، اینا همه سمبولیکه، میگه هر زمانم غرقه میکن، من خوشم، حکم تو جان است، چون جان میکشم. پس میگه بعد از این که ما مهمترین چیزی که بهش چسبیدیم و این علت خامی ماست، سختگیری و تعصب خامی است، هر زمان که اونی که چسبیدیم رها کردیم به عنوان بچه‌مون، مثل بچه‌مونه دیگه، زحمت کشیدیم بهش چسبیدیم، باش هم هویت شدیم، و پس از این که اینو ما گم کردیم، اینطوری میگیم به زندگی، هر لحظه منو غرق کن، من خوشم، فقط من حکم تو رو میخوام، حکم تو رو مثل جان میکشم، این لحظه هر از جنس زندگی هستم، هر فرمی از اون بلند میشه من اینو میپذیرم. زندگی هم همیشه در این لحظه است، این لحظه هر فرمی از اون متولد میشه، من در من جا میشه، برای اینکه من فضای بی‌نهایت وسیع هستم. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. توضیح دادم اینو، میگه من به کسی نگاه نمی کنم، اگرم نگاه کنم او بهانه است و من به تو نگاه میکنم، پس در او تو را میبینم. گفتم که شما خودتون رو تست کنید، اگر به کسی به چیزی رسیدید، ببینید شما اینو مبنا قرار میدین به عنوان یه قطبی برای گسترش منتون، برای تایید منتون، خیلی حتی همسرشون رو به عنوان تایید کننده منشون همیشه از او تایید میخوند، تایید 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 تایید، یعنی درست مثل اینکه یک منبعیه، هر لحظه یه چیزی باید به ما بگه که این من ما سقوط نکنه. حالا ما میتونیم چیزها و کسایی که میبینیم اونا همه بهانه باشن برای اینکه زندگی رو ما از خودمون عبور بدیم و پخش کنیم در جهان. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم تو گبر. گفتم گبر و کافر نگین، اینا چیزهای مذهبی و چرا اینها رو ما میگیم. گبر یعنی کافر، کافرم یعنی کافر. کافر کسیست که در اول قصه فیل به عنوان انسان رفته، میخواست فیل رو ببینه، به جای فیل جسم رو دیده، بنابراین به یه تصویر ذهنی چسبیده، با تصویر ذهنیش زندگی میکنه. هر کسی با تصویر ذهنی زندگی میکنه این کافره، برای اینکه با این کار خدا رو پوشونده. و بعد مولانا مثال زد که این کفا روی اقیانوس شما رو پوشونده، جوشش کفها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریانی عجب. این فکرها از این دریا که شما باشین برمیخیزه، شما به عنوان دریا از خودت آگاه نیستی، ولی از کفا آگاه هستی، همش کف میبینی. حالا کف مصنوع هم هست. در اونجا ما ابتدای قصه فیل عاشق مصنوع شدیم. مصنوع یعنی چیز ساخته شده. این مبناست برای قصه بعدی که کوتاه ولی بسیار بسیار مهمه. میگه من عاشق آفریدگاری تو هستم. این لحظه ما یک فضای بی‌نهایت وسیع هستیم، همون توی زفت هستیم، که این فضا خلاقه، این فضا در واقع زهدان همه عالمه، همه چیز از اونجا میاد بیرون، ما اون هستیم. بنابراین ما عاشق آفریدگاری این فضا هستیم در این لحظه، نه چیزی که آفریده میشه. در وضعیت‌های شکر و صبر چه چیز خوبی به وجود میاد که من شکر میکنم و چه چیز بدی ذهن من میگه به وجود میاد من صبر میکنم. شکر و صبر هم دو تا در واقع ابزاری است که ما داریم و ابزار نجات دهنده ما به عنوان بشره. شما راضی هستید به اون چیزی که این لحظه اتفاق میفته و شکر میکنید و گاهی اوقات هم صبر میکنید. و من میگه که اگر همونطور که در اول قصه اتفاق افتاد من مثل کسی که تو را میپوشونه خدا را میپوشونه عاشق مصنوع نمیتونم باشم، چون اون اشخاص رفتند عاشق مصنوع شدند. خب تقریبا 90 و بگیم احتیاط کنیم 8% مردم جهان از جمله مذهبیون عاشق مصنوع هستند، عاشق نوشته ها هستند، عاشق باورها هستند، عاشق صنع خدا نیستند. صنع خدا این لحظه جاریه، این لحظه صنع آفریدگاری خدا این لحظه از شما جاریه. اگر شما این لحظه را پوشوندین این لحظه زندگی است، خداست. من ذهنی این لحظه را میپوشونه، من ذهنی کارش ستیزه با این لحظه است. اصلا زنده بودن من ذهنی، غزل همینو میگفتی، گفت که ساکت باش، گفت همچو غواصان نفس در سینه کش. گاهی اوقات یادآوری میکنه حتی مدیتیشن یا مراقبه نفس کشیدن رو. نفس کشیدن، شما یه نفس عمیق بکشید و شاهد نفس کشیدنتون باشین، خواهید دید که این تسلسل فکر وای میست. شما نمیتونید آگاه از نفساتون باشین در این حال هم هویت با ذهنتون باشین. خواهید دید که فکر متوقف میشه و اگر خوب توجه کنین خواهید دید که در درونتون یک زندگی زنده به وجود میاد. یک دفعه بدنتون زنده میشه. شما این کار رو بکنید، یعنی یه نفس عمیق بکشید و شاهد نفس کشیدانتون بشین. نفس کشیدن رو شما نمیکشید، یعنی من ذهنی نفس نمیکشه، بلکه اینتلیجنس بدنه که نفس میکشه. شما دخالتی در نفس کشیدنتون نمیتونید بکنید. شعور خود بدن، همون زندگی زنده، همون اصل شما اینتلیجنس تو اونه نفس میکشه، ولی شما میتونین شاهدش بشین. همین که شاهدش بشین از جنس زندگی میشین. مجانی هم هست این مدیتیشن و خواهید دید که این شکاف در تسلسل فکری به وجود میاد. اگر این کار بکنی خواهید دید که در اون لحظه که شکافه یک دفعه آفریدگاری شما در این لحظه به کار میفته. شما آفریننده فکرهای نو میشید. یک دفعه یه چیز خاصی به وجود میاد که تا حالا پوشیده بود. یعنی شروع میکنیم به خلق کردن. و میگه عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. عاشق آفریدگاری خدا برکت و شکوه رو به این جهان میاره. اگه شما در این لحظه علاوه بر این که فکر میکنید از یه فضا هم که اصلتونه، اون توی زفت شماست، آگاه هستید، آگاه باید به اون فضا باشید و حس میکنید اون فضا هستید، خواهید دید که این عاشق آفریدگاری هستید. عاشق باورهای از پیش ساخته نیستید، عاشق قضاوتهای از پیش ساخته نیستید، عاشق نوشته ها نیستید. منشأ خلاقیت شما هستید. تقدس فقط در شماست. تقدس هم ذات خدایی شماست فقط. و صنع خدا و آفریدگاری خدا به وسیله همین ذات شما در این لحظه بیان میشه، به شرطی که نپوشونید. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع کافر بود. اگر ما عاشق آفریده بشیم که ساخته شده اول قصه فیل، در این صورت ما زندگی رو میپوشونیم، آفریدگاری نداریم. در این صورت به جهان که نگاه میکنیم با یه پرده مفاهیم نگاه میکنیم، خودمون خشک و بیرمق میشیم، برای اینکه در این مفهوم ها هیچ زندگی وجود نداره. انسان ها رو مرده میبینیم، چیزها رو مرده میبینیم، درختان که زنده است اونا رو مرده میبینیم، یعنی به صورت مفهوم میبینیم اگه از اون جنس باشیم. به محض اینکه جنسمون رو عوض میکنیم، از جنس زندگی میشیم، همه چیز زنده میشه. شادی از شما فوران میکنه، شادی در ذرات وجود شما مرتعش میشه، خودتون متوجه میشین. پس دست شماست، دست هیچ کس دیگه نیست. از شما خواهش میکنم، چون وقت کم بود، من قصه بعدی رو میذارم برای هفته دیگه، داستان فیل رو خواهش میکنم برین به طور کامل با استفاده از مثنوی استاد کریم زمانی بخونید و در چند تا برنامه من مفصل راجع به این قصه فیل صحبت کردم. امیدوارم که شما برید خودتون بخونید، باید خودتون بخونید و روش تأمل کنید. خواهید دید که این قصه راز رو اگر تا حالا به شما گفته نشده و نشنیدید به شما خواهد گفت. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت به پیغام های معنوی شما خواهیم پرداخت. اگر پیغامی دارید لطف کنید زنگ بزنید تا پیغامتون پخش بشه. تلفن استودیو 818-992-40-40. بله بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای استاد شهبازی، من عصر شما، شب شما بخیر. من اولین بار زنگ میزنم، حدود جانم حدود 40 روز پیش من کوینسیدنتلی به صدا با برنامه شما آشنا شدم.
ببخشید، میشه خواهش کنم به صدای تلویزیونتون رو یا صدای کامپیوترتون رو کم کنید، اصلا ببندید، با تلفن صحبت کنید.
بله بله، چشم.
خیلی ممنونم.
بعد از حدود 40 روزه که اتفاقا برنامه شما رو گوش میکنم و الان نگاه کردم حدود 10,000 تام توی یک ماه گذشته، مثلا توی 40 روزه گذشته مثلا روی برنامه شما کلیک شده.
بله بله.
و همونطور که شما فرمودین، من از این اعتیادی که به تلویزیون داشتم قطع شده و اعتیادم به برنامه شما شده توی این 40 روزه. خوب. و خیلی از این مسئله خودم خوشحال هستم و واقعا از شما تشکر میکنم از این برنامه‌تون، که واقعا اولا که فارسی منو خیلی بهتر کرده، بعد فارسی هم نوشتنمو بهتر کرده یه مقدار.
آفرین آفرین.
ارزم حضورتون که حالا به با تمام اینا، البته میگم این اولین بارم هست که خودم نروسم پشت سر.
نه خیلی هم خوب صحبت میکنید.
بگم که من خیلی واقعا خود من تاثیر بسیار زیادی روی من داشته این مدت همین 40 روز.
خیلی ممنونم از شما. از کجا زنگ میزنید شما؟
من از ونکوور کانادا زنگ میزنم.
خیلی خوب، خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودین، خیلی خوشحال شدم. قربون شما. خداحافظ. بله بفرمایید.
شهروزی.
بله سلام.
سلام، خسته نباشید.
قربون شما، خواهش میکنم بفرمایید.
من همین یه ماه پیش رفته بودم کتاب دیوان عطار رو خریدم، گفتم آقای شهروزی دل به دل راه داره که امشب شما آقای عطار دیوان از عطار گذاشتین که بسیار لذت بردیم. و من بچه که بودم داداشم کبوتر داشت، مانگین کفتر.
بله بله.
بعدن ما یه دیگ کوچیک داشتیم که پر گندم بود، بعضی موقع این در باز می‌مون، این کفتر ها هفت هشت تا تو این دیگ و شروع می‌کردن گندم خوردن، ولی خب خم می‌شدن، هم چهار تا پنج تا می‌رسیدن تو نمی‌تونستن بیان بیرون. ولی در اون موقع در اون حالاتی که افتاده بودن هنوز گندم می‌خوردن، در دیگ گیر کرده بودن. من شما هم شب که سراغ عطار گذاشتیم گفتم ما هم مثل اینکه شما نمی، ما چی احتیاج داریم، ما تو این گندم تو این دیگ افتادیم و این میخوریم. حال حلیم افتاد تو دیگ، ولی خب این دیگ خوبیه که ما افتادیم. برای خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
نکنیم و واقعا که ما رو بازم سرام کتاب عطار و شعرهای عطار رو بخونم.
حتما این کار رو بکنید.
شما درد نکنه. خیلی ممنون.
قربون شما. در ضمن اینم اضافه کنم که این غزل رو از عطار یکی از بینندگان از فرانسه فرستاده بودن که به سلامتی ایشون خوندیم. ممنون از ایشون که، و من میبینم که دوستای ما، بینندگان ما، خودشون محقق شدند و میرن تحقیق میکنند و این غزل رو ایشون فرستاده بودن که از ایشون هم ممنونیم که غزل بسیار بسیار مربوط و به جایی فرستاده بودن. و این نشون میده که شما هم اگر غزلی پیدا کردین که به نظرتون میاد به ما میتونید ایمیل کنید و در آینده انشالله بخونیم، یا خودتون پیغامشو در بیارید به صورت شعر، مثلا دو سه خط بخونید. این کارها رو هم میتونیم بکنید.
بس چشم، خیلی حتما این کارو میکنم. خیلی ممنون، امیدوارم که بتونم این کارو بکنم. و در حال ما گنجینه ها رو داریم ولی خب خبر نداریم، ولی خب یواش یواش امیدوارم که همه بفهمن که ما چه گنجینه هایی داریم.
آفرین، آفرین.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون.
خداحافظ.
خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.